سلام علیکم و رحمت الله. عرض تبریک دارم ایام رو خدمت همه اساتید و سروران و بزرگوار خودم. امروز ارائه‌ای که آماده کردم خدمت بزرگواران در مورد چیستی حکمرانی است و یک کمی تفاوت حکمرانی رو با سایر حوزه‌هایی که شاید مرز مشترکی داشته باشن رو با هم دیگه در واقع جستجو کنیم. آرزم به خدمتتون که من قبلش یه عذرخواهی کنم، چون همه بزرگواران و اساتیدی که در جمع حضور دارن هم دانششون بیشتر از بنده است و من سختمه که دارم خدمت شما ارائه میدم و صحبت میکنم. بذارید به حساب اینکه دانشجو داره درس پس میده خدمت اساتیدش، من عذر تقصیر رو اول بحث بیارم. خب من خیلی سریع بخوام برم سراغ بحثی که داریم، آرزم به خدمتتون که ما حوزه‌های مختلف دانشی رو تا پیش از این باهاش مواجه بودیم و راجع بهش شنیده بودیم، از مدیریت گرفته، خود عنوان مدیریت که یک عنوان کلان نیست، در شاخه‌های مختلف و زمینه‌های مختلف ما ازش استفاده می‌کنیم، از رشته‌ای به نام مدیریت دولتی یا مثلا پابلیک ادمنستریشن یا پابلیک منیجمنت تحت عناوین مختلفی که وجود داشت که بعدن خودش سری تطوری داره تا میرسه به نیو پابلیک منیجمنت. در واقع خب اون هم یه دایره ای رو پوشش میداد، یه بخشی از مدیریته که مشخصاً به مسائلی که تو سطح عمومی و کشورداری مطرح میشه شاید ورود میکنه. خود بحث حکومت، خود بحث در واقع دانشی که ما تحت عنوان گاورمنت داشتیم یا گاورمنت استادیز داشتیم که حالا ریشه دار بوده، هنوز هم هست و در واقع بیشتر از این که حالا بعد دانشیش مد نظر باشه، فعلیتش و فرایند و کاری که انجام میداد مد نظر بود. خیلی تو سالهای اخیرتر ما میان رشته‌ای هایی رو داریم که سعی میکنه ابعاد بیشتری رو پوشش بده، مثلا دانشی شبیه پالیتیکال اکانومی یا مثلا اقتصاد سیاسی ما میشناسیم، که خب اقتصاد سیاسی خیلی ها میگن جایگزین اقتصاد شده است، یعنی اون جایی که اقتصاد اصلا اساساً و مبناً جایی که میخواهد در سطح کلانتر و حتی بحث‌های زیربنایی تر رو مطرح کنه میره توی دانش مثلا اقتصاد سیاسی، ادبیات توسعه توی اقتصاد سیاسی مطرح میشه. البته اونجا هم حالا بهتر بگم دعواهای خودش رو داره، یعنی انقدر خط‌کشی که توی مرزهای دانشی ما با عناوین میکنیم اونجا مشخص نیست، ولی مثال بخوایم بزنیم توی اقتصاد سیاسی که شاید باش دوستان کم و بیش آشنا باشن، مثلا آقای فوکویامایی که حالا نظرات مختلفی داره راجع به مثلا اون حوزه پایان تاریخ و اصلا از اون نئولیبرالیستایی که نظریه‌های مختلف دارن توی ذیل اقتصاد سیاسی دسته‌بندی میشن. ما یه بحثی داریم تحت عنوان اکونومیک سوشیولوژی یا در واقع دانش جامعه شناسی اقتصادی یا در واقع از بعد اقتصاد رو یا امر توسعه رو از بعد جامعه شناسی مطرح میکنه. خود دانش جامعه شناسی دانشی است که در واقع خیلی از بحث هایی رو که ما شاید در سطح عمومی کشور داریم میخوایم باش مواجه بشیم رو در واقع زیلش ما تعریف میکنیم و و و و و حالا رشته‌های مختلفی میشه گفت. شاید مدیریت راهبردی یک سطحی نزدیک بشه بعد با اون چیزی که ما داریم صحبت میکنیم. خب من معمولا با یه پرسش شروع میکنم، میگم خب همه این دانش‌ها رو گفتیم، هر کدوم از اینها هم یه دعوی دارند و یه دایره‌ای دارند، و آیا حکمرانی داره حرفی جدای از اینها میزنه؟ آیا تمایز داره با اینها؟ آیا حکمرانی به عنوان یک دانش مستقل شناخته میشه یا نه امتداد و ادامه اینهاست یا فقط فصل مشترکی سعی میکنه بگیره؟ یا به عنوان یک رشته میان رشته یا اینتردیسیپلیناری در واقع بین دانش‌های مختلف قرار میگیره و سعی میکنه که یک جمع‌بندی رو از رشته‌ها و دانش‌های مختلف در حوزه مطالعاتی و در عرصه عمل هم که میرسه در واقع فرایندی رو که بتونه همه رو پوشش بده داشته باشه. من اگر خیلی صریح و سریع بخوام پاسخ رو بدم، باید عرض کنم که هر دو، یعنی حکمرانی هم به عنوان دانشی که کاملا بین این همه این دانش‌هایی که گفتم و حالا کلی دانش دیگری که میتونیم ازشون یاد کنیم قرار میگیره، یعنی به عنوان یک فصل مشترکی از رشته‌های مختلف و ابعاد مختلفی که در مسئله‌های کلان و پیچیده مطرح میشن به عنوان یک دانش در واقع بین رشته‌ای مطرح میشه. در این حال خودش یک رویکرد متمایز و از یک زاویه دیگری مسائل رو میبینه که به عنوان یک دانش مستقل هم کاملا قابل بحث و بررسی است و در دنیا توی سالهای اخیر به خاطر همین انقدر ما ادبیات حکمرانی رو زیاد میشنویم، از دهه 90 به طور خاص به بعد در کل دنیا و توی چند سال اخیر شاید توی کشورمون به شدت واژه حکمرانی رو میشنویم. و خب یک آفتی هم داره، هر چیزی که زیاد ازش شنیده میشه قاعدتاً که دستاویز هم زیاد میشه، یعنی این که خب هر کسی ممکنه هر بحثی رو که پیش از این داشته الان تحت عنوان حکمرانی مطرح کنه. یعنی توی دنیا خب این نه فقط بخوام بگم که آفتی که ما توی کشور داریم که توی کشور هم داریم، ولی در دنیا هم همین بحث وجود داره، یعنی این که هر آن چیزی که ما تحت عنوان مثلا مدیریت داشتیم الان یک اسم حکمرانی روش میذاری میشه. مثلا توی اداره امور عمومی ما خب سالها دانش مدیریت داشته، فعالیت میکرده، سیر تطوری داشته، مراحل مختلفی رو گذرونده، امروزه به جایی رسیده که الان میخواهیم مباحثش رو در امتداد همون بحث مطرح کنیم، مثلا نیو پابلیک ادمنستریشن رو میکنیم، نیو پابلیک گاورننس و حالا عنوان حکمرانی که بهش اضافه شد، میبینیم که تمایز جدی نداره، حداقل زاویه نگاهش متفاوت نیست. درسته روبه جلو بوده، خب همه دانش ها روبه جلو هن. آیا این روبه جلو بودن به قدری هست که پارادایم شیفت باشه و ما بتونیم بگیم که دیگه توی مدیریت دولتی نوین نیستیم و حالا تبدیل شدیم به حکمرانی عوض شدیم، یا نه مثلا باید میشدیم مدیریت دولتی مثلا خیلی نوین یا مثلا نمیدونم پست مدرن یا هر چیزی عنوان دیگری؟ به نظر میرسه که بخشی از این دعواها دعواهای لفظی است و حالا واژه‌ای است که طرفدار داره دیگه. من یه موقعی میگفتم توی کشور مثلا اوائل دهه 80 خیلی این توی فضای فنی مهندسی مثلا مهندسی آیتی و فناوری اطلاعات از اون رشته‌هایی بود که دهن پر کن شده بود دیگه، همه میگفتن هر جا میرفتی میگفتن که فناوری اطلاعات و فاو، انگار نه انگار ما دیروزش کلی مهندسی کامپیوتر داشتیم، مهندسی نرم افزار داشتیم، همه ی حرفای پیشین رو تحت عنوان نام جدید بسته‌بندی می‌کردیم، صورت‌بندی می‌کردیم و به جامعه ارائه می‌دادیم. این اتفاق متأسفانه راجع به حکمرانی هم داره تو سال‌های اخیر می‌افته، یعنی ما خیلی از بحث‌هایی رو که داشتیم، مثلا میگم ما در حوزه نمیدونم جغرافیا، انرژی، آب، برق، همه اینها کلی بحث داشتیم دیگه راجع مدیریت اینها، یعنی مدیریت انرژی داشتیم، الان فقط یه لفظش رو عوض میکنیم میشه بعد حکمرانی انرژی. این رو من سعی میکنم کمی تو این جلسه توی گفتگویی که با بزرگواران دارم مرزش رو مشخص کنم و بگم دانش حکمرانی کجا ایستاده که در عین حال این که با همه این رشته ها سر و کار داره، در عین حال این که گریزی نداره از این که همه این دانش هایی رو که گفتیم ببینه، اما در عین حال استقلال خودش رو به عنوان یک رشته دانشی حفظ میکنه و اتفاقا ده به این رو داره که من تو جایی ایستادم که جهت‌دهی کلان بسیاری از این دانش‌ها رو در واقع من باید به عهده بگیرم. خب فکر کنم این اسلاید رو اینجا درست نمایش نمیده، من با اجازه از پی دی افش نمایش بدم جسارتاً. عرضم به خدمتتون که من سعی کردم توی همین ابتدای بحث پیشانی کار در واقع خیلی سریع بگم که موضوع دانش و حکمرانی و اون زاویه دیدی که حکمرانی به مسئله نگاه میکنه چه تفاوتی با حالا رشته مدیریت و مدیریت دولتی به عنوان دوتا از اصلی ترین حوزه هایی که در واقع شاید بتونیم توی بحث بگیم که با هم دیگه اشتراک دارند، تمایز خودش رو حفظ میکنه، و بعد در ادامه سعی کنم این رو تفصیل بدم. ببینید، اولین چیزی که دانش حکمرانی خودش رو متمایز میکنه به صورت جدی با سایر دانش‌ها، موضوع دانش حکمرانی است. خیلی از ما توی رشته‌های مختلف، مثلا موقعی که راجع به انسان و مثلا سلامت انسان حرف میزنیم، خب ما رشته پزشکی رو داریم، رشته روان پزشکی رو هم داریم، هر دوشون هم دارن راجع به انسان حرف میزنن، راجع به سلامت انسان صحبت میکنن، هر دوشون هم راجع به موجب میشن که مثلا کارایی و کارآمدی انسان بیشتر بشه، نمیدونم طول عمر انسان بیشتر بشه و و و کلی چیز مشترک میتونیم راجع به مثلا روانشناسی بگیم و پزشکی که همشون به کیفی بهبود کیفیت زندگی کمک میکنن. کلی متریکس میتونیم معرفی کنیم که در هر دو دانش کاملا به دنبال همین ها هستن. هر دو هم راجع به یک چیز صحبت میکنن، یعنی انسان است موضوع صحبتشون. اما آیا هر دو موضوعشون یه چیزه؟ یکی موضوعش روان انسان است، یکی موضوعش جسم انسان است. این تفاوت اصلیه که ما مثلا هیچ موقع ما این خلط برامون به وجود نمیاد که بگیم روانشناسی با پزشکی یک رشته است، با اینکه وقتی آثارش رو بررسی میکنیم هر دوشون دارن راجع به انسان حرف میزنن، هر دوشون راجع به بهبود کیفیت، افزایش طول عمر، کاهش امراض، درد و و و و که میتونه خیلی نزدیک به هم باشه صحبت میکنم، اما اساساً از دو ساحت مختلف، از دو زاویه دید مختلف، و بعد ابزارهایی هم که استفاده میکنن کاملا متفاوت میشه دیگه. یعنی وقتی زاویه دید تغییر میکنه، کلیه ابزارهایی که باش دارن صحبت میکنن متفاوت میشه. اساسا دانش مدیریت، خود مدیریت هم از اون دانشهاییست که اگه بخوایم الان بگیم تعریف مدیریت چیز، قاعدتا هیچ دو نظریه دار حوزه مدیریت، هیچ دو دانشمند حوزه مدیریت با هم دیگه به یک نقطه مشترک معین قطعی نمیرسند و تعاریف متعددی دارند، ولی موضوع مدیریت تقریبا مشخصه. مدیریت به دنبال اجرای، تقریبا این رو حالا توی مقالات مختلفی که در واقع سروی میکنن حوزه مدیریت رو ببینیم، همه راجع به این اتفاق دارن. مدیریت این چرخه کلان برنامه ریزی و اجراست، به دنبال بهینه سازی برنامه ریزی و اجراست. یعنی این امر بهره‌وری و بهینه‌سازی درش موضوع است. کاری هم که انجام میده، زاویه‌ای هم که به موضوعات مختلف نگاه میکنه، در هر سطحی که میخواد باشه، میتونه از مدیریت همین در واقع کلاس و سالونی که ما قرار داریم راجبش حرف بزنیم، تا کلانترین سطحش که مدیریت مثلا چه میدونم سازمان ملل است. مدیریت اساساً به دنبال برنامه‌ریزی و اجراست. میگه حالا خودشون میگن چرخه پی دی سی ای دیگه، حالا دقیق ما شاید حالا بعضی این چرخه رو جورای دیگه بگن، ستایی بگن، پنجتایی بگن، کاری نداریم، ولی در کل حالا معروف ترین چرخه‌ای که میگن پی دی سی ای، پلان دو چک اکت. یعنی اول برنامه ریزی کن، اجرا کن، پایش کن، نظارت کن، کنترل کن، ارزیابی کن، دوباره حالا بیا بهبود بده خود تو، ایمپروف کن، رشد بده، دوباره برگرد بیا تو چرخه. یعنی مدیریت اساساً هر موضوعی رو که ورود میکنه به دنبال این اجرای این چرخه برنامه‌ریزی و اجراست. حالا بریم راجع به مدیریت دولتی حرف بزنیم. آیا مدیریت دولتی هم همینه؟ بله، مدیریت دولتی هم اساساً به دنبال همین چرخه پی دی سی ایه، اما در یک ساحت دیگری. یعنی مدیریت دولتی هم زاویه دیدش همون چرخه پی دی سی ای است، یعنی باز به دنبال برنامه ریزی، اجرا، پایش و بهبوده که در کل بهره‌وری رسیدن به هدف رو دنبال میکنه، و حالا سطحش فرق میکنه. وقتی از مدیریت امور عمومی صحبت میکنیم یه سطح کلانتریه دیگه، راجع به سازمان مشخص حرف نمیزنیم، راجع به این کلاس حرف نمیزنیم، اما دانش ماهیتش همان است. قطعا وقتی این دانش رو روی یک جای کوچیک داریم اجرا میکنیم، روی یک سازمان اجرا میکنیم، اقتضاعات خودش رو داره دانش مدیریت، این زاویه دید رو. وقتی داریم راجع به مسائل کلان یک مملکت صحبت میکنیم، وقتی داریم راجع به امور پابلیک اصطلاحا حرف میزنیم، اقتضاعات خودش رو داره، ولی زاویه دیدشون با هم دیگه تفاوتی نداره. اما وقتی وارد حکمرانی میشیم، حکمرانی آیا به دنبال موضوعش چرخه پی دی سی ایه؟ آیا موضوع حکمرانی هم برنامه‌ریزی و اجراست؟ نمیخوام بگم ما در حکمرانی برنامه‌ریزی و اجرا نداریم، که قطعا داریم، مگر میشود جای برنامه‌ریزی و اجرا نداشت. اما نکته اینه، مثل همون موضوعی بود که راجع به روانشناسی یا پزشکی گفتم، بالاخره توی پزشکی و روانشناسی هم ممکنه یه جاهایی از علم پزشکی استفاده بشه، ممکنه دارو هم تجویز بشود طبق همون قواعدی که تو پزشکی وجود داریم. نمیدونم حالا داروی شیمیایی میخواهد باشد، غیر شیمیایی باشد، مکتب طبیش میخواد هر چیزی باشد، یعنی هر مدل مکتب طبی که داشته باشه، ولی بالاخره ممکنه با همدیگه یه جاهای تلاقی هم داشته باشن. اما اساسا دغدغه اصلیشون نیست. دانش حکمرانی هم اساسا دغدغه اصلیش این نیست که برنامه‌ریزی و اجرا رو به صورت کامل نظارت کنه، پیاده سازی کنه و انجام بده، اما این کار رو هم بهش ورود میکنه و انجام میده. اون بخشیش هست که از علم مدیریت استفاده میکنه، یه بخشی دیگهش داره از جامعه شناسی استفاده میکنه، یه بخشی دیگهش عرض کردم که اون بچه مشترکه یا اون در واقع حلقه وصل دانش‌های مختلف کاملا حکمرانی محسوب میشه. اما برگردیم سر بحث خودمون. خب دانش حکمرانی موضوعش چیست؟ کجاست که تمایز خودش رو با سایر موضوعات ایجاد میکنه؟ من میخوام از در واقع ریفرنس کتاب آقای بویر درآمدی کوتاه بر حکمرانی استفاده کنم. اونجا راجع به موضوع حکمرانی که صحبت میکنه، میگه موضوع حکمرانی اساساً ایجاد ساختارهایی که ما رو به هماهنگی اجتماعی میرسونن. حالا این رو تو بحث امروزمون سعی میکنیم یک کمی بیشتر راجعش گفتگو کنیم. اما نکته اینه، میگه اگر میخواهید یک جامعه ای رو در هر سطحی، میخواد این کلاس باشه، میخواد در کلانترین سطحش باشه، به یک جایی برسونید، قبل از هر چیزی باید این، حالا من اصطلاحی شاید تو ادبیات مرسوم نیست ولی برای تقریب به ذهن میگم، باید دی ان ای این جامعه خودتون رو شکل بدید، بشناسید. این دی ان ای است که تعیین میکنه شما چجوری میتونید به سمت اون جایی که باید برید حرکت کنید. ساخت و تشکیل این دی ان ای در واقع می شود یک ساختار هماهنگی اجتماعی. ببینید ما اگر الان قرار باشه با هم دیگه تصمیم بگیریم که مثلا کلاس رو ادامه بدیم تا وقت نماز، بعد از نماز، یا نه تعطیل کنیم برویم برای نماز و برگردیم، مثلا میگم این به یک تصمیم جمعی نیاز داره. این تصمیم جمعی است که تعیین میکنه ما اصلا چه کار میخواییم در ادامه مسیر کلاس امروزمون داشته باشیم، مسیر نشسته امروز داشته باشیم. تصمیم جمعی بر اساس یک قواعدی، بر اساس یک فرایندهایی، بر اساس یک نظام ارزش‌گذاری و و و و گرفته میشه. حکمرانی میره اینجا وای میسه، میگه من جوامع رو که باش مواجه میشم در حوزه مطالعاتی، کار اولی که انجام میدم چیه؟ میرم میبینم که این جامعه چجوری هماهنگ شده، چه ساختاری داره که داره اینا رو هماهنگ میکنه، و اساساً وقتی میخواد به تصمیم برسه جامعه چجوری به تصمیم میرسه. میگه اگر اینجا رو بتونم نظارت و راهبری و کنترل و حالا هرچی اسمش رو بذاریم داشته باشم، درست بفهممش، قاعدتاً میتونم حکمرانی بهتری هم بر این جامعه داشته باشم. پس در ساحت مطالعاتی، حالا عرض میکنم، میگم تعاریف حکمرانی هم دو دستن، ما دسته تعاریف علمی داریم، دسته تعاریف کاربردی داریم. باز خلط اینا هم باعث میشه که یکم راجع به دانش حکمرانی اشتباه کنیم. اونجایی که حوزه مطالعاتی است، میگه من میخوام بفهمم این دی ان ای ارتباطی این جامعه چیه. جامعه شناسی هم نیستم. ببینید وقتی دارم از ساختار هماهنگی اجتماعی حرف میزنم، آیا جامعه شناس خودش رو متولی امر اقتصاد میدونه؟ بعید میبینم جامعه شناسی ده به اینو داشته باشه بگه من متولی امر اقتصاد در یک جامعه هم. ولی حکمران اون رو هم میبینه در این حال اینکه داره جامعهش رو میبینه از اون منظری که عرض کردم که منظر متفاوتی است. پس ساختارهای حالا مثال بزنم، این عنوان ساختارهای هماهنگی اجتماعی الان یه مقداری شاید دور از ذهن باشه براتون. سه تا مثال معروفی که میزنن که میگن دوره‌های مختلف حکمرانی است، اینها میتونه، این سه تا میتونه بشه 10 تا 20 تا با جزئیات بیشتری باشه، ولی سه تا کلان ساختار اصلی رو که مطرح میکنن، اولی سلسله مراتب هاست. میگن یه موقعی جامعه حول سلسله مراتب هماهنگ میشد، یک مدل بالا به پایینی وجود داشت، یک اتاق مرکزی فکر میکرد، دستور رو میداد به پایین، یه ساختاری وجود داشت و این یک موضوعی که میخواست توی جامعه به هماهنگی برسه از بالا دستور داده میشد تا پایین منتشر میشد. یه ساختار هماهنگی است. یه موقعی دی ان ای جوامع اینجوری بود، یا هنوز بعضی از جوامعی داریم که دی ان ایشون اینجوری و اساسا باید اینجوری باشه. اگه اینجور نباشه، مثلا میگم ما توی ساختارهای نظامی بریم، باید اینجوری باشه. اگه غیر از این باشه دچار خطا میشیم و خطاهایی که جبران ناپذیره. مثلا میگم اگه در سیستم های امنیتی بریم، باید همینجوری برخورد کنیم. این به این معنا نیست که اینها ازشون بگیم الان دیگه، اما به مرور زمان تغییر کرد دیگه. یکی دیگه از این ساختارهای هماهنگی اجتماعی اصطلاحا بازاره. بازار کاملا بر رابطه متقابل حالا موقت بنا شده اصطلاحا. یه عرضه‌ای وجود داره، یه تقاضایی وجود داره، بر اساس این روابط شکل میگیره و جامعه هماهنگ میشه و به نقطه تعادل خودش میرسه. اینم یه ساختار هماهنگی اجتماعی دیگر، بازار است. پس هرم. اما اینها ببینید، یه ساختار هماهنگی دیگه حالا شبکه است، شبکه تلفیقی از بازار و هرم است که حالا روابط مثل بازار، مثل چیز بالا به پایین نیست، مثل سلسله مراتب، و در این حال مثل بازار هم موقت نیست، یعنی پرمننت نیست که من بیام یه خرید انجام بدم برم خدافظ تموم بشه رابطه. رابطه بر اساس اعتماد شکل میگیره. حالا راجع به اینها بیشتر صحبت میکنیم. اما نکته اینه، ببینید الان حکمرانی زاویه‌ای که به موضوع ورود کرد، اساساً پژوهش‌هایی رو که به دنبال خودش سفارش میده و میطلبه چیزهای دیگری است. یعنی وقتی من به دنبال اینم ببینم این جامعه چه جوری داره هماهنگ میشه، چه جوری داره به تصمیم میرسه، وقتی بخوام امر اقتصاد رو توش در واقع به سامان کنم، آیا باید این روابط اجتماعی رو ببینم یا نه؟ اقتصاددان این رو نمیبینه، جامعه شناس هم اصلا با اقتصادش کاری نداره، ولی حکران اونجاییست که میگه من اتفاقا روابط اجتماعی رو میبینم، شناساییش میکنم و بر اساس اون شروع میکنم جامعه رو به سامان میکنم از منظر اقتصادی، وقتی مسئله اقتصادی باشد. و و و و حالا عرض میکنم. پس اولی موضوعی که توضیح دادیم تمایز در واقع موضوعی علم حکرانی بود با سایر دانشهایی که وجود داره. ببخشید من مجدد برگردم به اسلاید تا اینجا یه مقداری. بله، تغییر نبود اصلا از اول. خب پس من تا حالا داشتم چیز مختلف دیگه میدیدم، حتی خیلی حالا. بله اینجا من دارم چیزهای متفاوت میبینم، ولی تغییر کرد یا نه؟ نه دوپلیکیت نکنید، یکیش کنید که دیگه چیز نکنه، اذیت نکنه. ندارم اینجا خب من اینجا که داشتم پی دی سی ای اینا رو توضیح میدادم، چون خودم از روی لپتاپ میدیدم، داشتم این چرخه رو میدیدم و راجبش پلندو چک اکت حرف میزدم و هی سعی میکردم که موس رو هم به چرخونم نمایش بدم، ولی آره یعنی حالا اینجا دانش اوکراینی دیگه خیلی به کار نمیاد، دانش های دیگه باید استفاده بشه. عرضم به خدمتتون مدیریت دولتی و اوکراینی عرض کردم. ببینید اوکراینی به دنبال این ساختار هماهنگی اجتماعی که عرض کردم، فقط یه نکته بگم، این شبکه و این ساختاری که شکل میگیره، اصلا فکر نکنیم که یک شبکه حالا اصطلاحاً همگن است یا هموجنیوس میگن دیگه، هتروجنیوس، کاملا متفاوت، یعنی ذینفعان و اجزای مختلفی که میان این شبکه رو شکل میدن، این ساختار رو شکل میدن، اصلا همجنس نیستن. در واقع افراد هستن، اعضای جامعه هستن، سازمان ها هستن، نهادها هستن، جوامع بین المللی، نهادهای بین المللی هستن، سمنها هستن، بنگاه های اقتصادی هستن. اینا به لحاظ جنس با هم دیگه و به لحاظ اساسا قدرتی که دارن در شبکه با هم دیگه متفاوتن. این شبکه و این ساختاری که داره شکل میگیره، اجزای مختلفش اولا هم جنس نیستن، دو مساوی نیستن، یعنی بعضی ها حالا اینجا به تعبیری بعضی ها مثلا درخشان تر دیده، قدرت بیشتری دارن تو شبکه، تاثیرگذاری متفاوتی دارن، بعضی ها کمترن. اما واقعیت اینه که هیچ کسی به تنهایی یا هیچ ذی‌نفعی به تنهایی نمیتونه کل این ساختار رو شکل بده و اون قدرت اصلی، قدرت جمعی است که وجود داره. که خب من بهشتم اسلاید قبلی الان دیده میشه. بله، عارضم به خدمتتون که خب دانش حکومت داری عنوان نیست که خیلی کلان به حکمرانی هم اطلاق میشه. یعنی یکی از، باز توی ادبیات اگر بررسی کنیم، یکی از شاخه‌های دیگری که ما حکمرانی رو به اون میشناسیم، اساسا میگن حکمرانی یعنی دانش حکومت داری. اما اون چیزی که ما الان ازش به عنوان حکمرانی یاد میکنیم، اصطلاحا میگن دانش حکومت داری نوین است. یعنی دانش حکومت داری نوین یه اقتضائاتی داره که ما میتونیم بهش بگوییم حکمرانی. اما آیا واقعا حکمرانی دانش حکومت داری است؟ خب پس چرا ما از حکمرانی شرکتی حرف میزنیم؟ اگر به عنوان یک دانش مستقل ما حکمرانی رو میشناسیم و به معنای حکومت داریست، پس corporate governance چی میگه؟ حکمرانی شرکتی چیست؟ پس چرا حکمرانی خودش رو تا عرصه مثلا داده پیش میبره؟ ما تا پیش از این دیتا منیجمنت داشتیم در سازمان ها، مدیریت داده ها داشتیم، که حالا همه دیگه دوستان بزرگواران اهمیت موضوع رو میدونن که عصر عصر اطلاعات است و جریان عینی اطلاعاتی که داره جوامع رو کنترل میکنه. الان ما از دیتا گاورننس داریم یاد میکنیم، حکمرانی داده داریم مطرح میکنیم و در عرصه‌های مختلف. اگر واقعا سطحش صرفاً سطح مسائلیه که در سطح حکومت داری داره مطرح میشه، یا در سطح یک کشور، یا در سطح بین‌المللی داره مطرح میشه، پس چرا ما دانش حکمرانی رو به عنوان یک دانش در عرصه‌های مختلف، در سازمان‌ها حتی میتونیم مطرح کنیم؟ با اون تعریفی که عرض کردم خدمتتون که یک ساختار هماهنگی اجتماعی است، اگر دقیقاً، حالا من دوستانی که نمیدونم توی جمع هستن یا نه، دوستانی که مثلا بحثای قدری، بحثای فضای مجازی و بحثای حالا علم داده و اینا رو کار کرده باشن، میبینن تفاوت اصلی که دیتا گاورننس و دیتا منیجمنت داره، یعنی حکمرانی داده با مدیریت داده ها داره، عرض کردم همون چیزی که ما گفتیم. یعنی مدیریت داده ها کاملا به دنبال اینه که برنامه‌ریزی کنه، تقسیم بندی کنه، اجرا کنه. اما همین که پای ادبیات حکمرانی داده مطرح میشه، حکمرانی داده میگه که ببینید، شما تو شرکت به صورت واقعی با انسان های مواجهید که اینها کارهای مختلفی میکنن، دغدغه های مختلفی دارن، موضوعات مختلفی دارن، فلذا اگر میخواهید داده هاتون رو به سمت درستی کنترل و هدایت راهبری کنید، باید اینها رو ببینید، باید به اینا نقش بدید. بعد میاد شروع میکنه، حالا مثلا دیتا استوارتاشو درست میکنه، میگه که نگهبانان داده کیا باشن، خود اجزای یک سازمان رو میاد بهشون نقش میده. حالا این سازمان که عرض میکنم میتونه در سطح ملی باشه، میتونه وزارتخونه باشه، میتونه حتی بینون یک مجموعه بینون مللی باشه، میگه خود بازیگرانی که وجود دارن رو اگه نیارید توی بازی، شما نمیتونید حالا اون ادعایی که داشتید توی مدیریت داده ها به صورت درست انجام بدید، چون آدم ها ماشین نیستن که با یک برنامه‌ریزی و دکمه اینتر بروند و کار رو انجام بدن. یک فرایندی داره که باید پلاس مدیریتی که گفتیم به اضافه بشود. با چی؟ با جامعه شناسی اون ساختاری که درش داریم حرف میزنیم. پس اساساً این تمایز رو میتونه ایجاد کنه. خب حکومت، حالا بیایم راجع به اون نکته‌ای که عرض کردم، اما اگر حکمرانی رو حالا بیایم به این معناش و در این سطحش در نظر بگیریم، حکمرانی به معنای این که ما در سطح حکومت داری داریم حرف میزنیم، یعنی همین زاویه دیدی رو که عرض کردم در سطح حکومت کردن در نظر بگیریم، یعنی با یه اغمازی پذیرفتیم دانش حکمرانی ممکن است در سطح یک کشور مطرح بشه، ممکن است در سطح یک سازمان مطرح بشود، فعلا این رو بذاریم کنار. اما اونجایی که در سطح کشور مطرح میشه، آیا باز همون چیزی که متعدد عنوان حکومت کردن داشتیم، یا مثلا گورنمنت استادیز داشتیم، مطالعات حوزه حکومت داشتیم؟ خب حکمرانی با حکومت تفاوت داره، چرا که حکمرانی کمتر بر دولت، نهادهای دولت، و بیشتر بر رویه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی متمرکز می‌شود. اونجایی که ما توی علوم سیاسی نوعاً از دولت و منطق حاکمیت بحث میشه، میگه ساختار دولت چیه، منطق شکلی دولت چیه، فلسفه وجودی دولت چیه، و راجع به در واقع نهادهایی که دولت رو شکل میده یا استیت رو، حالا شاید مفهومی کلانتر، حکومت رو شکل میده. حالا شاید ترجمه دولت ترجمه درستی نباشه، ترجمه حکومت ترجمه بهتری باشه برای استیت. استیت رو شکل میده، در واقع شروع میکنه بحث میکنه و اجزای رابطش میکنه. اما دانش اوکراینی بیشتر متمرکز میشه بر درک اینکه فعالیت‌های اجتماعی و رویه‌هایی که داره این رو شکل میده. درک عمیق اوکراینی مستلزم این است که ما به نظریه‌های سلسله مراتب که عرض کردم خدمتتون، هرم‌ها، سلسله مراتب‌ها، بازارها و شبکه‌ها به عنوان گونه‌های سازمان نگاه کنیم. سازمان که عرض می‌کنم سازمان هماهنگی اجتماعی است. سازمان معنای کورپوریت نیست، معنای ساختارها یا سازمان‌هایی است که ما حلشون می‌تونیم هماهنگی اجتماعی ایجاد کنیم. در مورد تحول از نظم هرمی به نظم مبتنی بر بازار و شبکه در بنگاه‌ها بخش عمومی در سیاست جهانی بپردازیم. این اون چیزیست که در دانش اوکراینی نوین داره مطرح میشه. پس دوباره یه دقت دیگه، امروزه هر جا که در ادبیات جهانی عرض میکنم، بعد بر میگردیم که ما در ایران چه میخواهیم و اساساً چه باید بکنیم و حالا پژوهشگران حوزه اوکراینی در واقع باید چه باری رو بر دوش بکشن، ولی امروزه اون جایی که در دنیا از ادبیات اوکراینی استفاده میشه، این لفظ نوینش رو قلم گرفتن. هر چیزی که ما در مقالات راجع به دانش اوکراینی میخونیم، تأکید میکنم، هر چیزی که میخونیم صرفا یک مدل اوکراینی است، یعنی اوکراینی نوین، اوکراینی که به دعو خودش، به ادعای خودش نزدیک شده است به سمت مردمی تر شدن، از دیکتاتوری فاصله گرفته، از متمرکز بودن و مدل‌های سلسله مراتبی فاصله گرفته، اومده نقش مردم رو بیشتر کرده و از نقش دولت‌ها کاسته. این ادعایی است که دانش اوکراینی نوین داره و اساساً این رو پیش‌فرض می‌گیره. دیگه راجبش هم بحث نمی‌کنه. اصلاً درسته این یا نه؟ کاری نداره باهاش. آیا اصلاً این اتفاق دقیقاً افتاده یا نه؟ جای بررسی داره. و سعی می‌کنه که حالا ادعاش اینه که سعی می‌کنه این رو داره بهینه می‌کنه. و اساساً میگه حکمرانی خوب است یا درست است یا به سمت بهینه شدن است که مشارکت بیشتری ذینفعان مختلف درش داشته باشن، همکاری، همیاری بیشتری درونش وجود داشته باشه. خب اوکراینی بفرمایید. همکاری، همیاری یا شبکه بین مجموعه بله.
یعنی این بحث مدیریتی است که عمدتاً برنامه‌ریزی و اجرا رو داره، این ممکنه سرایت کنه در اون دانش حکمرانی در تعاریف ما به عنوان شبکه یا سلسله مراتب، و الا در حکمرانی اصلاً بحث ممکنه دوتا مجموعه ای که هیچ ارتباط شناختی با هم دیگه ندارن ولی در یک مسئله زینف انتی نقشن، اینا با هم ترابطی بهشون برقرار میشه.
بله. بله بله کاملا درست میفرمایید. ببینید من دو سه تا بله الان عرض میکردم. بله من یه نکته رو تذکر بدم، بعد وقتی وارد بحث بعدی بشیم شاید این بیشتر باز بشه. من هر آنچه دارم میگویم به این معنا نیست که ما از دانش اوکراینی مرادمون این است و این رو میخواهیم. من دارم گزارش میدم که امروزه دانش اوکراینی در دنیا داره به چه سمتی میره و چه چیزی رو داره بیان میکنه. اتفاقا دانش اوکراینی، حالا شما درست میفرمایید، ما هم چیزی که میفهمیم کاملا فرمایش شماست، یعنی این که الزاماً این همکاری به این معنای فیزیکی روی میز رو زمین نیست که دو نفر برن بشینن با هم دیگه کار کنن. ممکن است در یک ساحت مثلا هماهنگی حول یک هدفی یا یک مجموعه ای، کما اینکه میخوام من مثالش رو داشتم، اتفاقا میخواستم یکی از مثالایی که امروز بزنم محور مقاومت باشه که چجوری داره اوکراینی میشه. یعنی این ادبیاتی که دارن میگن فکر میکنن که مثلا یمن نیروی نیابتی مصوصن غلطه، به خاطر اینکه مدل حکمرانیشون اینجوریه که من یکی رو گذاشتم اونجا گماشته است، من باید ارتباطم رو شبکه‌ای اینجوری تعریف کنم، در صورتی که ما حول یک آرمان با هم دیگه هماهنگیم. او خودش مستقل است، آقای خودشه و اتفاقا داره، هیچ موقع هم ما این هماهنگیمون با هم دیگه مخدوش نمیشه مادامی که پای اون آرمانمون باشیم، هیچ موقع هم دعوامون نمیشه سر سفره. ولی الان امریکا و اروپا راحت دعواش میشه دیگه، یعنی چون جنسش اون رابطه ای که شما فرمودید که اساسا حکمرانی نباید اینجوری باشه، اما در دنیا به این سمت هستن. من فعلا تا اینجای بحث اجازه بدید، یعنی اجازه میخوام که بخش اول بحثم رو فقط گزارش بدم که ادبیات اوکراینی در جهان، اون چیزی که اوکراینی نوین هم هست که عرض کردم، صرفاً دوبار هم تاکید کردم، یک قرائت از اوکراینیست چی داره میگه که خیلی ایرادات داره. یکی از ایراداتش به درستی شما فرمودید، مثالش هم من عرض میکنم که مفر مقاومته، ما نیازی نیست با یمن الان امروز جلسه مشترک تشکیل بدیم که بدونیم فرانکشتی رو بزنیم یا نزنیم. در اوکراینی مشارکتی یا اوکراینی همیاران همکار، اگر در سطح نظامی بخوایم مطرحش کنیم، میگه اتاق فکر تشکیل بدید، بشینید با هم دیگه الان تصمیم بگیرید فلان کشتی رو بزنید یا نزنید. با آزم رهبری تاکید کردن بارها، گفتن مستقل نه، کار خودشونو میکنن. ولی در این حال من دست و بازوی اون رزمنده فلسطینی که طوفان الاقصی رو رقم زد میبوسم. یعنی میخوام بگم سطح هماهنگی ما یه سطح فراتری است که ما در حکمرانی اسلامی اگر بخواهیم به سمتش برویم باید انشالله داشته باشیم. اما ادبیات حکمرانی دنیا الان رو نمیگه، میگه برای اینکه انگاره اعتماد مطرح بشه باید بشینی گفتگو کنی، باید بشینی سر یه میز. حالا مثلا توی مدل حکمرانی همکارانه همه دغدغش اینه که چجوری فرایندی درست کنه که دو نفری که هر که دنبال منفعت شخصیشه، مثلا من محیط زیستی ام، دنبال مثلا دغدغه اصلیم مجموعه ام اینه که محیط زیست رو بهبود بدم، اون آقای سرمایه‌گذار دغدغش چیه؟ سودش رو بهینه کنه. میگه شما به همدیگه اعتماد ندارید، تو اون رو به شکل یک گرگی میبینی که به گله زده، او هم تو رو به شکل یک چوب لای چرخ توسعش میبینه. میگه فرایندی رو میخوام بچینم که شما بیاید کنار همدیگه قرار بگیرید و به همدیگه اعتماد کنید. اصلا ترم اصلی حکمرانی همکارانه یا collaborative governance اعتماد است. میگه من به دنبال ایجاد اعتمادم. خب ببینید این با نگاه اسلامی الهی که ما داریم خیلی متفاوت است دیگه. حالا راجع به اون یه کمی سعی می‌کنیم بحث کنیم، چون تو ادبیات نیست من بخش اول راجعش صحبت نمی‌کنم. حکمرانی هم از حیث نظری و هم تجربی با حکومت متفاوت است. به لحاظ نظری حکمرانی فرایند حکومت کردن است، یعنی راجع به فراینده داره حرف میزنه. در واقع آن چیزی است که حکومت‌ها با شهروندها، شرکت‌ها و سازمان‌ها با مشتریان خیش انجام می‌دهند. به علاوه اینکه الزام نیست فرایند حکمرانی توسط مجموعی از کنشگران در یک چارچوب هرمی و به طور آگاهانه انجام شود، حکمرانی الزاماً بالا به پایین نیست، دستوری نیست، حتی ممکن آگاهانه هم نباشه. طرف در یک ساختار هماهنگی اجتماعی قرار گرفته، حول یه موضوعی داره هماهنگ میشه، حتی ممکنه یه جاهایی خواسته هاش برخلاف اون اتفاقی باشه که داره میفته، کما اینکه ما خودمون هم احساسش میکنیم. ما یه جاهایی داریم به توسعه اهداف، حالا اسمش رو چی بذاریم، بگیم سپاه کفر، بگیم دنیای غرب، بگیم حالا هر عنوانی که بخوایم استفاده کنیم، احساس میکنیم فعالیتایی که داریم میکنیم داره کمک میکنه. یعنی ما خودمون داریم دامن میزنیم با اینکه نمیخوایم، اما یک مدل حکمرانی تعریف شده که شما هر چی بیشتر نقشت رو ایفا میکنی در واقع داری به اهداف او کمک میکنی، با این حال اینکه نمیخوای و اصلا مد نظرت نیست، اما الزامن این فرآیند آگاهانه نیست. شما در یک فرآیندی داری رفتار میکنی، حکمرانی اون دی ان ای رو چیده دیگه، شما تو دی ان ای هر چی بیشتر دست و پا بزنی بیشتر به نفع اوست. برعکسش هم هست، شما یک بازی توی منطقه در واقع راه میندازی که هر چه او بیشتر تلاش کند بیشتر به نفع توست. یعنی اون هر چی داره تلاش میکنه که دیده نشه قصه فلسطین، بیشتر به نفع شماست، بیشتر دیده میشی. او باورش نمیشه که میاد میزنه، سعی میکنه مثلا یمن رو بزنه، کلی هزینه کرده، چند میلیارد دلار هزینه شده که من بدم مثلا موشک بزنم، بعد اتفاقی میفته نتیجه میشه که مثلا تظاهرات میلیونی توی لندن اتفاق میفته. میخوام بگم خب حالا این دو مدل حکمرانی، من الان نمیخواستم وارد بحثش بشم، بازارها و شبکه‌های کنشگران میتوانند حکومت تولید هماهنگی و تصمیم گیری کنند، در حالی که منظور از حکومت نهادهای سیاسی است، اما حکمرانی شامل تمامی فرآیندهای حکومت کردن است. خب پس وقتی از دولت و یا حکومت حرف میزنیم، استیت حرف میزنیم، داریم صرفا نهادها رو میبینیم و ارتباطات نهادها که مثلا حالا مجزا باشن، تفکیک قوا داشته باشیم نداشته باشیم، مدل حکومت کردنمون چی باشه، این قدرت چجوری تقسیم میشه، اساسا ما پارلمان داریم نداریم، پارلمان تخصصی است، پارلمان عوام داریم، نمیدونم نماینده مجلسمون باید جغرافیایی انتخاب بشه یا مثالهای مختلفی که داریم، قوه قضاییه هم باید استقلال داشته باشه یا نه باید مثلا با دولت باشه، نهایتا حکم اگر در اجرا برسیم، مثلا تو امریکا قوانین اینجوریه که هر حکمی رو رئیس جمهور میتونه لغو کنه، رئیس جمهور حرف اول و آخر رو میزنه، ولو با تمام استقلالی که قوه قضاییه داره نهایتا حکم رئیس جمهور است. تنها جایی که میتونه رئیس جمهور رو تغییر بده، حالا یه استثناء دارن که فرمانده منطقه‌ای نظامیه، یعنی مثلا فرمانده سنتکام اگر به تشخیص خودش مثلا تو منطقه الان یک امری رو ببینه میتونه خلاف نظر رئیس جمهور یا حکم رئیس جمهور عمل کنه. تنها جایی که استثناست اینجاست، وگرنه نهایتا اتفاق خیلی دیکتاتوری تره، یعنی نهایتا هر چی رئیس جمهور بگه همونه، اینجوری نیست که حالا بگیم آقا چون خب میگم یه مقداری اگر آشنا باشیم به قوانینشون یه بحث اینجوری هم دارن، حالا واردش نمیخوام بشم، اما اساسا حکومت کردن داره راجع به این مسئله صحبت میکنه، این مسئله که این نهادها چیستند، ارتباطشون چگونه است، هر کدوم چه سطحی از قدرت رو دارن و حکمرانی. اما دست شما درد نکنه شما دکتر، حکمرانی اما راجع به فرایندش صحبت میکنه، فرایندی که ذینفعان متعدد درونش هستن و مهمتر از همه در واقع مردم هم درش دخیل هستند. خب به لحاظ تجربی حکمرانی به تغییر در سازمان عمومی از دهه 1980 اشاره میکند، دنیای حکومت‌ها دستخوش دگرگونی شده. حالا اتفاقات من فکر میکنم که سر تطور رو مفصل دوستان توی این در واقع نشست ها خواهند گفت، من بهش ورود نمیکنم که در واقع در مدیریت امور اجتماعی و مدیریت در واقع امور عمومی چه اتفاقی افتاد از دهه 80 به بعد و حالا دولت رفاه و اینا و شکستایی که تو بازار خود که اصلا مفهوم حکمرانی تولید شد، این رو انشاءالله دوستان مفصل بحث میکنند. اما اتفاقی که به لحاظ تجربی افتاد این بود که اساساً حکومت‌ها رو دچار دگرگونی کرد، یعنی حکومت‌ها تا پیش از اون خودشون رو متولی همه امور میدونستند، از یه جایی به بعد گفتن آقا ما باید بکشیم عقب و حالا یه بخشیش رو هم خود جامعه باید پیش ببره، بخش خصوصی وارد چه به خود مردم نقش بدیم، و این یک تغییر در واقع ماهوی بود که اتفاق افتاد، در حالی که حکومت از دیوان سالاری های هرمی عریض و طویلی موجودیت میابد، در حکمرانی جدید فضا بیشتر در اختیار بازارها و شبکه هاست. خب من خواهی میکنم آرزم به خدمتتون که یک تعریف رو باز از من شروع بحث رو سعی کردم خیلی از حالا در ادامه بحث سعی میکنم که تقریبا تعریف مختلف از اندیشمندان مختلف رو بیارم، ولی آغاز بحثم رو برای اینکه بتونم جمع‌بندی کنم بیشتر سعی کردم از یک ریفرنس استفاده کنم، یعنی از مثلا نزد در واقع گزارشی که بویر میده. بویر یه مزیتی به بقیه داره، همه نظریات رو جمع کرده توی اون درآمدی کوتاه و توی اون در واقع یه کتاب دیگری داره که مفاهیم کلیدی حکمرانی، خیلی خودش نظریه دار شاید نباشه به این معنا، بیشتر سعی کرده تحلیل کنه، دسته‌بندی کنه و صورت‌بندی کنه، به خاطر من به اون ارجاع دادم. اما در ادامه حالا خواهیم دید که من تعاریف مختلف رو از منظر در واقع افراد مختلف هم آوردم، اما برای جمع‌بندی بس من سعی کردم اول یک بسته مشخص بگم، تمایزش رو اول مشخص کنم، بعد برم این رو توی تعاریف مختلف بررسی کنیم ببینیم حالا این هماهنگی که به عنوان گزاره اصلی در حکمرانی مطرح کردیم آیا واقعا تو تعاریف مختلف وجود داره یا نه، که راجبش بحث میکنیم. اما باز از درآمدی کوتاه بر حکمرانی اگه بخوام بگم، حکمرانی نوین انواع مختلفی از هماهنگی رو توصیف و تبیین میکند. این گونه شناسی بر سه نوع عالی هماهنگی متمرکز است. این سه نوع عالی شامل چیا بودن؟ عرض کردیم خدمتون، هرم یا سلسله مراتب، بازار و شبکه. هر یک از این سه نظم بر شکل خاصی از حکمرانی برای هماهنگی امور وابسته است که هرم ها با چی هماهنگ میشن ساختارهای سلسله مراتبی؟ اساساً بر اساس اقتدار و قدرت، یعنی اقتدار و قدرت است که ساختارها رو و یا اجزا رو با هم دیگه هماهنگ میکنه. دستور جنسش اینجوریه دیگه، من اگر قدرت نداشته باشم هیچ موقع از پایین به بالا نمیشه دستور داد. یعنی باید اونی که قدرت کمتری داره با اون که قدرت بیشتری داره که نمیتونه دستور بده، نمیتونه، اقتدار لازمه برای اینکه یه مدل سلسله مراتبی داشته باشیم. پس هرم‌ها بر اقتدار یا انگاره اصلیشون قدرت است. بازارها اصطلاحا میگن بر قیمت و رقابت پراکنده متمرکزند. یه مفهوم دیگه هم میگن، باز تو ادبیات من این رو هم دیدم، میگن تو هرم عرض کردیم قدرت ترم اصلی یا زیربنای اصلی، در بازارها میگن تعادل است. بازار نقطه تعادلشه که تعریف میکنه به چه سمتی میره. اصلا تمام نظریات اقتصادی که وجود داره در واقع حول مفهوم بازار و بعد حالا بازاری سازی یا مارکتیزیشن که حرف میزنن، میگن ببینید بالاخره این نظام عرضه و تقاضا یک جایی به نقطه تعادل میرسه، اونجاست که قیمت مشخص میشه. اصلا قیمت یعنی نقطه تعادل عرضه و تقاضا. پس اون چیزی که در واقع بازار رو به هماهنگی میرسونه قیمته، یا همون نقطه تعادلیست و امر تعادله. بازارها یک مشکل اساسی دارن، باز حالا بیشتر در ادامه راجبش صحبت میکنیم. بازارها با مارکت فیلیر مواجه میشن یا با شکست بازار مواجه میشن به چند دلیل اصلی. یکیش ایجاد مونوپولیه، یعنی جایی که ما تکثر در عرضه کنندگان نداریم و عرضه کننده ها محدود میشن میتونن چی تشکیل بدن؟ مونوپولی تشکیل بدن. وقتی مونوپولی میشه دیگه نقطه تعادل معنی نداره. وقتی شما فرض کنیم یک جامعه آب میخواد و تنها کسی که آب سالم قابل شرب داره منم، دیگه نقطه تعادل معنی نداره در بازار. من مونوپولم، من میتونم هر قیمتی بدم، امروز این قیمت فردا گرونتر، به یکی گرونتر به یکی ارزونتر، دیگه نقطه تعادل معنی نداره. ولی اگر 50 تا مثلا فروشنده آب باشن و ما مثلا 200 نفر باشیم که بخوایم ازشون خرید کنیم، ناخودآگاه در رقابت با هم دیگه به نقطه تعادل یا قیمت مشخص میرسن. اما در بازار مونوپولی این اتفاق نخواهد افتاد. یکی از چیزهایی که در واقع بازار رو به هم می‌ریزه ایجاد مونوپولی است. عوامل مختلفی موجب شکست بازار میشن. مثلا عوامل بیرونی. شما یک بازار رو در یک منطقه ای داری، ممکنه بازار مال یک شهر باشه. مثلا میگم یه موقعی ما در شمال کشور یه بازاری داشتیم، نقطه تعادلی داشتی که یکی میرفت سید میکرد، میورد ماهی رو میفروخت، اون یکی انار شرب درست میکرد، نمیدونم و و و. ولی وقتی که عوامل خارجی وارد شدن، یعنی پایتخت نشینان شروع کردن، جاده ها بهینه شد، نمیدونم ضریب نفوذ خودرو تو کشور زیاد شد و اینجوری شد که سفرها به شمال زیاد شد، آخر هفته ها جاده ها ترافیک شد، بازار از نقطه تعادلش خارج شد، ما دچار شکست بازار شدیم. یک عامل بیرونی باعث شکست بازار شد. قیمت ها به طور نامشخصی، قیمت زمین کاملا به هم خورد توی شمال کشور. همین رو میتونیم راجع به مثلا پدیده تحریم ببینیم و داخل کشور. ما یک بازاری تو کشور داریم، این نقطه تعادلی میخوایم داشته باشیم، بعد یه دفعه با چی مواجه میشیم؟ با تحریم. تحریم هایی که هر روز سخت‌تر میشن، تغییر میکنن، یه بخشش ممکن آزاد شه، بخشش ممکن بسته شه. پس یک عنصر بیرونی داره بازار شما رو چیکار میکنه؟ مانیپولیت میکنه، دستکاری میکنه. پس بازار از نقطه تعادلش چی میشه؟ ممکن خارج بشه. اگه از نقطه تعادل خارج بشه چه اتفاقی میفته؟ دولت مجبور است که ورود کند. بنابراین نظم بازار یا نظم تعادلی بازار نظم بهینه‌ای نبود برای اینکه بشود بهش اتکا کرد. در شرایط شکست بازار دولت‌ها مجبور بودن ورود کنند. پس کم کم رفتیم به یه سمت دیگه. یکی دیگه از ایرادات جدی بازار اینه که میگن اصطلاحا روابطش پرمننته، موقته. همون مثال شمال رو که زدیم، وقتی من میرم یه چیزی میخرم میام، آیا طرف دیدی میگن از بین راهی رو خرید نکنید؟ چرا؟ اون کاسب سر محل رو شما هر روز میبینی، چش تو چشی، نمیتونه همینجوری اگر یه چیز خراب بده، میوه خوب نده، یا میری پس میدی، اگه پس هم ندی دیگه ازش خرید نمی کنی، مشتریشو از دست میده. یعنی شما یک روابط پایدار بلند مدت دارید باهاش. اما توی بازار عموما روابط چیه؟ موقته. توی رابطه موقت چه اتفاقی میفته؟ ممکنه فراد زیاد بشه، تقلب زیاد بشه، نقطه تعادل باز دستکاری میشه، ممکنه یه چیزی رو جای چیز دیگه ای عرضه کنن. اساساً این موقت بودن جنس ارتباطاتی که در بازار وجود داره برای اداره کشور، برای اداره حکومت، برای امر حکمرانی مطلوب نیست. یعنی این موقت بودنه باعث میشه ما خیلی جاها شکننده باشیم و شکست بازارمون محتمل و نزدیک باشه. فلذا اولین مفهومی که شبکه را از بازار متفاوت میکنه این که شبکه درسته مثل سلسله مراتب ها و هرم ها بالا به پایین نیست، اما شبکه ها چیه؟ روابطشون پایداره، روابطشون موقت نیست. یعنی اینجوری نیست چه شبکه ها که بگیم آقا الان شبکه من امروز اومدم خرید کردم، فردا دیگه نه من شما رو میشناسم نه شما من رو. ما دو تا نهادیم، دو تا مجموعهیم، دو تا گروهیم که حول یک چیز مشخصی شکل گرفتیم و با همدیگه داریم در واقع یک ارتباطی رو شکل میدیم، یک سازمان هماهنگیم که بر اساس اعتماد به همدیگه شکل گرفتیم. قانون ما رو اومده حالا اصطلاحا ریگولاتوری کرده، تنظیم کرده، مشخص من چی میدم چی میگیرم. برفرض میگم اگر نهادهای دوستدار محیط زیست رو در نظر بگیرن، میگه من جا براشون دیدم، اصلاح ادب جمع بزرگواریه ولی میخوام نگاه غرب رو بگم، میگه شما نهاد مذهبی باشه برای شما اونجا میبینم، اتفاقا براتون قانون تعریف میکنم، شما نسبتت با بقیه اینه، اون حق داره شما رو اینجوری مسخره کنه، کاریکاتورس هم بکشه، اجازه حد نداری حرف بزنی، ولی تو هم میتونی آزادانه بری حرف بزنی. ببین میگه من میام یه، چون محورم چیز نیست دیگه، محورم اینه که شما همه به هم دیگه اعتماد کنید، همگی هم باید وجود داشته باشید و بتونید با هم دیگه تعامل کنید. این تعامل هم تعامل موقت نیست. فکر کنم من قریب به یک ساعت رو حرف زدم دیگه، وارد اسلاید بعدی نشم. آقای ساجدیانم میکروفون به دسته، من تا اینجای بحث خدمت بزرگواران هستم که اگر نکته ای هست گفتگو کنیم.
خیلی ممنونم، دست شما در نکنه، استفاده کردیم. یه ورود اولیه شد، موضوع تمایز موضوعی بین اوکراینی و مدیریت گفتگو شد، بحث سطوح اوکراینی، اوکراینی و تمایز اوکراینی و حکومت یا حکومت داری، و بعدم وارد بحث گونه‌های مختلف سازماندهی اجتماعی یا ساختارهای هماهنگی اجتماعی و تمایز اینا، و اینکه احتمالاً در مورد اینم صحبت میشه که کدوم باید محور باشه نسبت به بقیه. یه استفاده کنیم از جناب آقای فروغی و در ادامه دوستان اگر در واقع به جهت این که جلسه خیلی در واقع با تعداد فراوانی از همکار دوستان هم شکل گرفته و گرده یکم با سختی هم داره اتفاق میفته، اما اگه کسی سوال داره و قاعدتا هم دارن، من فقط میکروفون رو به دستشون برسونم که این گفتگوی در واقع طرفینی شکل بگیره و در خدمت حضرات باشیم. ما یه نیم ساعت برای گفتگوهای این گونه فرصت داریم و بعد در استراحت و پذیرایی در خدمت دوستان هستیم. حالا که سوال داره در خدمت
تا میکروفون رو دوستان میگیرم من توضیح بدم. من خیلی بلد نیستم یه طرفه حرف بزنم، حالا دوستانی که قبلا با حقیر جلسه داشتم میدونن، اساسا با سوال شروع میکنم، یعنی یه سوال میپرسم بعد میگم که همه جواب بدن بعد راجبش حرف میزنیم، چون به نظرم از دل گفتگو موضوع در میاد، ولی خب امر بود و فضای جلسه جوری نبود که، چون واقعا من مدرس نیستم و بلد هم نیستم. خیلی دوست داشتم که اصلا از ابتدا با گفتگو پیش بریم موضوع رو، ولی حالا غنیمت فرصت در خدمت شما هست.
سلام علیکم، تبریک از محسن مریام و خیر مقدم عرض کنیم خدمت شما. فرمایش کردید که تو بحث استیت و حکومت رابطه بر مدار اقتدار و اینها نهادها شکل داده میشه. من سوالم اینه، این دانش حکمرانی که الان جدید و تأسیس یا تازه وارد کشور ما شده تو غرب از کی کلید خورده و آیا تو اون نهاد قانون اساسی ها منعکس شده یا نه؟ یعنی اگر قانون اساسی بر اساس همون روی کرده استیت و اون دانش گرفته، خب میبینم الان قوانین بالا دستیشون مثل قانون اساسی، ساختار سیاسی، تغییراتی در عمل هم اتفاق افتاده یا نه؟ خیلی ممنون.
خب عرضم به خدمتون، اگر بنده گفتم که دانش حکومت الزامن همیشه بالا به پایینست و هرمیست، اشتباه کردم، یعنی اینجور چیزی فکر نمی کنم گفته باشم. گفتم حکومت اون چیزی که ما در راجع به مطالعات حوزه حکومت داریم یا گورنمنت استادی داریم یا مطالعه توی این حوزه داریم، در واقع نهادهای اصلی رو میبینیم و ارتباطشون رو. یعنی میگیم که قوا چیست، تفکیک قوا چجوریه، ارتباط اینا چیست. منظورم این بود که زاویه دید این دانش چیست، اما در دانش و حکمرانی زاویه دید ما متفاوت است. حالا این میتونه راجع به یک حکومت اصطلاحاً حالا چی میگن دیکتاتوری کاملا بالا به پایین باشه، میتونه راجع به یک حکومت کاملا مردمی باشه که مثلا میگم که حالا اینجا اجازه بدید نظر خودمون بگیم، یعنی ما این مدل مردمی بودن رو انبیا بنیان گذاشتن در همه تاریخ. یه موقعی من به شوخی بزرگوارانم گفتم تاریخ رو بریم بررسی کنیم ببینیم شما سمت مردم بودید یا اینور، انبیا و حالا فقهایی که در واقع تالی تل و انبیا هستن که اصلا ما هم میگیم که اگه ادامه رو راه انبیایید که حالا مسیر چیست، هم میگم همیشه اینور بین مردم بودن. نکتم این نیست که این دانش دانشه نیست که بالا به پایین از سلسله مراتب است، دانشه زاویه دیده. حالا این زاویه دید میتونه به یک حکومت دیکتاتوری که مدلش کاملا هرم سلسله مراتبی بالا به پایین باشه، اونجا داره قوا رو میبینه، ارتباطشون رو میبینه، اجزاشون رو میبینه. این میشه از منظر در واقع دانش حکومت یا مطالعات حکومت. ممکن است از یک زاویه دید دیگه ای نگاه کنه، میگه آقا دی ان ای این جامعه چیه، چجوری شکل گرفته، چجوری داره هماهنگ میشه، چجوری به تصمیم میرسه، منشأ هماهنگیش چیه، چجوری این میشه بعد نگاه حکمرانی به قصه. یعنی این دو تا نگاه شد، نگاه حکمرانی به ماجرا زاویه دید متفاوتی است، نگاه حوزه علم حکومت. نگاه علم مدیریت هم یه زاویه دیگه ای بود، میگه آقا من میخوام بهینه کنم، پلان دو چک اکت میخوام انجام بدم، تو این پلان دو چک اکتی که میخوام انجام بدم تو مدلت بالا به پایینه، باش چیکارت داره، مردمی باش، من تو مدل خودت میام کمکت میکنم که با پی دی سی ای بهینه بشی. مثلا اساسا نگاه نمیکنم جامعه تو، حالا یه بحثی مثلا میگم ظرفیت این رو داره الان هرمش رو کنار بذاره مثلا تبدیل بشه بعد به مثلا مدل بازار یا نه، مثلا ما اینا کاری نداره. عرضم این بود که اینا زاویه دیدهای متفاوتن، الزاماً به این معنی نیست که وقتی از حکومت حرف میزنیم بالا به پایین است حتما، وقتی از حکمرانی حرف میزنیم بالا به پایین نیست. اما حکمرانی نوین به عنوان یک قرائت از شیوه حکومت داری ادعاش اینه که من بالا به پایین رو کنار گذاشتم. این درسته، یعنی این تیکه آخر که حکمرانی نوین که حالا تحت عنوان حکمرانی شناخته میشه، وقتی از منظر کاربردی بررسیش میکنیم نه از منظر دانشی، عرض کردم تعاریف رو ادامه بریم، من تو اسلایدو دارم تعاریف علمی داریم تعاریف کاربردی داریم. از منظر کاربردی حکمرانی نوین میگه من سلسله مراتب ها رو کنار گذاشتم و به دنبال مردمی تر شدنم. حالا ادامه میخوام بدم. بله بله بله، میخوام بگم که پس اول اینکه الزاماً این دانش حکمرانی که ما داریم ازش حرف میزنیم به این معنی نیست که من چیز رو تغییر دادم، میگه من زاویه دید رو تغییر دادم. این نکته اول. نکته دوم، از کی در دنیا مطرح شد؟ ببینید از اواخر دهه 80 به صورت جدی مطرح شد و دهه 90 باز به صورت جدیتر دنبال شد. اما اینکه در قانون اساسی ها اومده یا نه، تو جایی که من اطلاع دارم نه نیومده. چرا؟ به خاطر اینکه قانون اساسی اصلا جنسش دانش حکومته، جنسش علوم سیاسیه. میگم اصلا از اون زاویه دید کاری ندارم، میگم اصلا اون ور رو نمیبینم، من دارم سعی میکنم ساختار هماهنگی این جامعه رو تغییر بدم، کما اینکه تغییر هم دارم میدم دیگه، ابزار هم دارم. حالا مثلا یکی از جدیترین ابزارام که تو سالهای اخیر اصلا ابزار دست حکمرانان عالمه فضای مجازیه، میگه من جریان اطلاعات کنترل میکنم، نه فقط مرزهای خودم رو، دنیا رو سعی میکنم ذیل حکمرانی خودم بیارم. درسته؟ باید قانون اساسی دست بزنم؟ نیازی نمیبینه به اینکه قانون اساسی دست بزنه. میدونید واقعا مدل هاشون تغییر کرده، یعنی واقعا این تغییر ماهوی داره اتفاق میفته، ولی آیا لازم است که قانون اساسی رو دست بزنن؟ به خاطر همینه که میگن اون علم حکومت داری کهنه شده است، دیگه کار نمیکنه. پس مثلا دنبال تغییرش هم نیستم. بفهم جسارتا میکروفون رو بیارن سایر دوستان هم بشنون.
اصحایی میکنم در خصوص تعریفی که الان نیستش دیگه، تعریفی که بویر آورده، من فکر میکنم این عنصر هماهنگی یه مقدار تو فارسی نسبت به اون ترجمهش لحظنه، چون ما حکمرانی رو حاصل در واقع رقابت ها همونجور که تو تعریف آمده میبینیم. مثلا شما حکمرانی تربیت در نوجوان در جامعه ما رو نگاه بکنید، در واقع فضای مجازی غرب و همه عناصر تربیتی و اون چیزهایی که ما تو مدرسه و دین و اینها داریم، اینا در یک مبارزه آشکار در رابطه با حکمرانی تعلیم و تربیت در فرزندان ما، در نوجوانان ما، دارن با هم می جنگن و نتیجهش مثلا میشه 30-70 تربیت حاکم غربی در ذهن نوجوان ما. اینو میگیم حکمرانی در تربیت نوجوان. اگه ما بخوایم این چرخه حکمرانی رو تصویرش بکنیم، 1000 عامل مثبت وجود داره، 10000 عامل منفی در این مجموعه. هماهنگی، من به نظرم این لفظ یک لفظ رهزنه. ما چون هماهنگی همیشه تو ذهن ما یک امر مثبتی تو فارسی در واقع وجود داره که همه با هم هماهنگن. ما اصلا توی بحث حکمرانی هماهنگی نداریم، ما رسیدن به یک موازنه، یعنی میگه آقا من اینقدر سهم من، اینقدر سهم تو. اصلا شایدم گفتنی نیست، در مقام عمل وقتی ما بخواهم مورد رو مطالعه بکنیم، میایم وزن کشی میکنیم، میبینیم آقا اینجا مثلا دین باخته نسبت به، یعنی اون شیوه ها و روش های دینی ما در تعلیم و تربیت نوجوان بازنده است نسبت به عرصه در واقع. ولی از بیرون که میخواهم حکمرانی رو بیاریم، تعریفش رو بر این عرصه در واقع تطبیق بکنیم، احساس میکنیم که این هماهنگی رهزنه. یعنی اینجوری نیست که هماهنگی بین عنصر تعلیم و تربیت دینی و تعلیم و تربیت غربی با هم رخ داده باشه، نه، در یک جنگ و نزاع یک موازنه فعلا در اینجا به صورت کاملا موقت و لغزنده ایجاد شده. ممکنه با یک اتفاق این بیاد به طرف مثبت یا منفی، یا به طرف دین یا به طرف در واقع ضد دین. من به نظرم میرسه به جای این تعریف بویر که بحث هماهنگی آمده، بعد ببینید مثال ها میاد این هماهنگی رو از بین میبره. یعنی شما وقتی مثال سلسله مراتب یا هرم رو میزنید، اینجا ما یه سری تعارضات داریم. مثلا در تاریخ ایران میگیم همیشه مردم ایران به لحاظ فرهنگی ضد دولت بودن، یعنی اندیشهشون اینه که یه مو از خرس بکنن مثلا. یا در بازار اصلا ما بحثمون بحث رقابته، یعنی عرضه و تقاضا میاد به شدت به جان هم دیگه میفتن. اون کسی که دنبال سود سرمایه گذاره به شدت میخواد این مشتری با بالاترین قیمت، اون مشتری هم در حال مبارزه است که با هر مبارزه منفی. لذا این هماهنگی به نظرم اصلا به این سه تا محوری که شما برشمردید، این عنوان هماهنگی بهش، یعنی این ادبیات شاید مناسبی نباشه. من فکر نمی کنم که این بتونه اون مسئله رو تبیین.
من دو تا نکته رو در واقع در راجع به موضوعی که فرمودید عرض میکنم. اولین نکته این که اون چیزی که من از بویر ذکر کردم تعریف نبود. حالا من تو ادامه مثلا ده تا تعریف از حکمرانی میارم، البته خلاصه‌شون میارم، از آدمای مختلف از بویر هم تعریف میارم. بویر اونجا راجع به تعریف حکمرانی حرف نمیزد، یعنی هنوز حکمرانی رو تعریف نکردیم، فعلا گفتیم موضوع حکمرانی چیست، چون ممکن است تعاریف مختلفی داشته باشد. مثل عرض کردم، مثل موضوع علم پزشکی. موضوع علم پزشکی مشخصه دیگه، انسان است و بدن انسان است و درمان امراض و بیماری هاست دیگه. حالا این مرض چیست، یه تعریفی ممکنه داشته باشه، درمان چیست، پیشگیری جزش هست یا نه، میخوام بگم ابعاد وسیعی میشه. ولی اجمالا هیچ کسی نمیگه پزشکی مثلا با چه میدونم روان پزشکیش روانشناسی است. پزشکی جداست، روانشناسی جداست. روانشناسی اصلا دنبال به این معنا نیست، یعنی علم جداست، موضوعش فرق میکنه. اما تعاریف ممکنه متعدد و متکثر باشه، کما اینکه مدیریت تعاریف متعدد و متکثری دارد، ولی هیچ کی مدیریت رو با علم مثلا نمیدونم مهندسی آب اشتباه نمیگیره. مهندسی آب یه رشته جداست، مدیریت یه رشته جداست. هر چند که ما تعریفی برای مدیریت نداشته باشیم، یعنی نهایتا آقایونی که علم مدیریت رو بررسی می‌کنن تشمن تعریف براش نداریم، اما به واسطه موضوعش میتونم بگم مدیریت هست یا نه، این موضوع موضوع مدیریتی هست یا نه. پس بویر داشت راجع به چی حرف میزد؟ داشت راجع به موضوع دانش اوکراینی حرف میزد. میگفت موضوع دانش اوکراینی ساختارها هن. یه سری ساختارهایی هن که جامعه رو حالا اصطلاح میگه به هماهنگی میرسونن. هماهنگی هم دقیقاً حالا لفظی که ترجمه استفاده شده که ما خود استفاده کردیم در واقع کوردینیشنه. میگه ببینید بالاخره جامعه اگر وجود دارد، هر سیستمی اگر هست، یه کوردینیشنی درونش وجود داره، چه مثبت چه منفی، چه با جدل بهش رسیده باشیم، چه با جنگ بهش رسیده باشیم، چه با اعتماد و دوستی و چه با ایثار بهش رسیده باشیم، چه با در واقع بخل و حسد و حرص بهش رسیده باشیم، در هر دو حالت اگر جامعه ای وجود دارد، اگر یک سیستمی شکل گرفته، حتما یک هماهنگی درونی به وجود اومده، وگرنه اصلا شکل نمی گرفت، وگرنه پاشیده می شد، وگرنه وجود نداشت. پس یک هماهنگی وجود دارد. حالا میخوام بگم این لفظ هماهنگی و کوردینیشن رو شاید درست بفرمایید، نمیدونم تو فارسی معادل دیگه میتونیم براش پیدا کنیم یا نه، اما نکته اینه که این کوردینیشن اتفاق افتاده که ما الان این سیستم رو داریم. میگه من به دنبال شناسایی اینا، میگه علم اوکراینی میخواد اینو ببینه، نمیتونه ازش راحت بگذره، اصلا موضوع اصلیش اینه، میخواد ببینه این کوردینیشن چجور اتفاق افتاده. حالا من رو لفظ ترجمهش خیلی اصراری ندارم که هماهنگی بار مثبت داره در فارسی یا نداره، یعنی ولی بالاخره یک هم نوایی، یک هم آهنگی بین اینا وجود داره، ولی ممکنه آهنگ غنا باشه، خیلی آهنگ خوشی نباشه به قول معروف. اما باز عرض میکنم تعریف نیست نکته اولم. نکته دومم بالاخره هر سیستمی یه کوردینیشنی داره که به اینجا رسیده و موضوع اهل اوکراین دیدن و بررسیه این کوردینیشن است.
خسته نباشید.
سلام.
خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. من بر اساس نکاتی که دکتر بختیاری اول جلسه فرمودن نسبت به فلسفه تشکیل این جلسه، سوالم اینه ما الان تو نظام اسلامی با یک مشکلی مواجه هستیم در حیطه حکمرانی اسلامی که الان باید یه نسخه ای رو تولید بکنیم یا نه دنبال این هستیم که طرحی نوعی در اندازین فعلا تا 10 سال آینده هم اگه جمهوری اسلامی ایران تو این عرصه اقدامی انجام نده مشکلی بر نمیخوره؟ این سوالو از این جهت دارم میپرسم که سوال بعدی مقدمه سوال بعده. سوال بعد اینه که کرسی قدرت برای این، حالا فرض کنیم علمی تولید شد و اسلامی هم هست، اینها کرسی قدرت برای این حکمرانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران دست کی میفته؟ یک. دو، بر اساس ساختار فعلی از چه طریق این حکمرانی میخواد اعمال بشه؟ اینو اگر جواب بدیم ممنون میشم.
راجب بخش اول سوالتون که فرمودید که آیا ما به دنبال طرحی نو افکندن هستیم یا نه، اساسا به نظرم که اصلا این سفارش جدی از آغاز که ما جمهوری اسلامی نیاز دارد که یک مدل اوکراینی جدید، بارها گفتن، یعنی حداقل توی چند سال پی در پی سخنرانی 14 خرداد از آغاز راجع به این که نیاز به این داریم که یک مدل اوکراینی جدیدی رو بنیان.
من منظورم اینه که اگر ما با مشکلی مواجه هستیم تو این عرصه، خب بله مجبوریم مثل فقهای اول انقلاب مثلا با روش عدم مغایرت بیام خیلی از احکام
مشکل رو چی تعریف میکنید؟
همین میخوام بگم این مشکل عاجله یا نه، فرصت داریم برای تولید. حرف من اینه
با سو چه
اون که بله قطعا شما باید تولید بکنید،
چه سطحی داریم حرف میزنیم؟ مثلا میگم عرض کردم حکمرانی مسئله کلان کلان، یه موقعی میگیم آقا نظام ولایت فقیه مدل حکمرانیش درست است یا نه، عرض میکنم نه اونجا نیاز عاجل نداریم، درستیم، سر جامون ایستادیم. اما یه موقعی میرسیم به مثلا مسئله حکمرانی اقتصادی، میگم نیاز عاجل داریم. باز آقا میگه تورم عمل امرازه، نیاز عاجل نداریم حکمرانی اقتصادی رو درست کنیم. تو چه سطحی از حکمرانی داریم حرف میزنیم؟ دو، ما وارد گام چهارم انقلاب داریم میشیم، داریم از مرحله دولت سازی به مرحله بعد عبور میکنیم. آیا نیاز عاجل نداریم به این که برای اینکه ادامه مسیر رو بدونیم چه جوریه، مدل حکمرانی جدیدی رو پی بیفکنیم؟ نیاز داریم، وگرنه با مدل قبلی نمیتونیم پیش بریم، یعنی در همون مرحله میمونیم. این مشکل رو چی تعریف میکنید؟ درجا زدن مشکل است، ما اگه از این نتونیم جلوتر بریم مشکله. میخوام بگم این نگاه مهمه، ما چی رو مشکل اصلا اول اینکه خودش رو تعریف کنیم. یه موقعی شما میگید نه همین وضعیتی که از خوبه، من همین که بتونم حفظ وضع موجود کنم یعنی مشکلی ندارم، پس نیاز عاجل ندارم. من خیلی به این باور نیستم، یعنی به نظرم اتفاقا نه، ما قراره جلو بریم، اگه به قله نزدیکیم و قراره به قله برسیم. میگم مقدماتی داره پاسخ این سوال شما، همه مقدماتش رو باید ببینیم. اساساً حکرانی، حالا من می‌خواستم جلوتر بگم، یکی کاراش اینه میگه ببین تو هر مسئله‌ای که میگی یک منشوری داری که انتا بود داره، اگر از زاویه دید حکرانی داری حرف می‌زنی باید همه ابعاد رو ببینی. یعنی کسی که همه ابعاد رو نمی‌بینه اصلا منظرش منظر حکرانی نیست. فلذا اگر میگوییم آقا الان نیاز داریم یا نه، باید نیاز رو از همه ابعاد ببینیم. میخوام بگم یعنی خود این سوالی که شما پرسیدید باید بازش کنیم که حالا مفصل است.
بیشتر ناظر به کیفیت خروجی این بحث هستم. میگم کیفیت خروجی که ما از منظر اسلام میخوایم الان بدیم بیرون در حد فقط پانسمان و درمان جزئیه که فقط مریض ما حرکت بکنه، اینقدر الان مشکل داریم یا نه، اونو باید به کنار بذاریم و شروع کنیم به حرکت به یک مسیری که مثلا بالاخره
قطعاً 30 سال حداقل. من اینجوری نظر شخصی میگم کلید در وضعیت موجود خاموش نمیشه در وضعیت مطلوب روشن بشه. یعنی طبیعیه، ما الان متوقف نمی‌کنیم بگیم که لطفاً خاموش کنید من برم وضعیت مطلوب بسازم بعد مردم بیاد بپیوندید به اون جامعه جدید که شکل دادم. مثلا این طرح اسرائیل هست میگه برید جنوب من شمال رو پاک سازی کنم، حالا بیاد شمال من جنوب پاک سازی کنم. کمی
کرسی قدرت استکیه و با ساختار فعلی های قابلیت
اجرایی داره. خیلی جای بحث داره. اصلا این سوال حکرانی نیست. کرسی قدرت دستکی است. حکرانی میگه ببینید من اگر بتونم ساختار هماهنگی اجتماعیمو درست کنم، مثلا میگم میگه آقا نهادهای اجتماعی تو حوزه اسلامی چیست؟ آیا مساجد، روحانیت، حیات نقش جدی دارن یا ندارن؟ اگر توی مدل حکرانی مطرومن و نهادهای جدی زندند که در واقع تو تاریخ شیعه به نظر من جز تنها نهادهای در واقع اجتماعی پویا و زنده ما بودند، حالا مساجد خیلی الان چیزیم ولی حیات تونسته بعد از انقلاب هم خودش رو به صورت جدی حیات تونسته ممانی نهاد اجتماعی خودش رو حفظ کنه، باستولید کنه، بمونه توی عرصه رقابت با تمام نهادهای مختلفی که در واقع سپاه کفر ایجاد کرده. میخوام بگم کرسی قدرت دست چیه؟ یعنی چی؟ الان من میگم دست مثلا رئیس جمهوره، دست مردمه، ما ولی نعمت ما مردم هم شعاری میخواییم جواب بدیم، میخواییم واقعی ببینیم. اگه واقعی کف صحنه میخواییم ببینیم، ما به نهادهای اجتماعی نیاز داریم شبیه هیئت که خودشون کار خودشون راه بندازن، جدی باشن، زنده باشن، فعال باشن، پویا باشن. ببینید هیئت جا نمیمونه، از موسیقی غربی جا نمیمونه. کسی بهش پول میده؟ نه. برای نظیر روزاشوش گیر نمی کنه، برای اربعینش گیر نمی کنه. چرا؟ چون خودش یک نهاد زنده است، مردمی داره اداره میشه، کار خودش رو میفهمه. میخوام بگم یک ساختار هماهنگی اجتماعی است دیگه. حیات یک ساختار هماهنگی اجتماعی که شبکه‌شون معنی دار است. میخوام بگم اگه از این منظر نگاه میکنیم به موضوع، من به نهادهای اینجوری نگاه، اتفاقا کتنه کی است در اون مدل مطلوبی که ما داریم؟ دست نهادهای از این دست که بعد ساخته بشن، بعضیشون وجود ندارن. درس اقتصاد های اینجور نهادهایی رو داریم؟ نه نداریم. آیا درس سیاست داریم؟ نه. شدیم یه سری قومی قبیله گرایی در مجلس که حالا هر کسی میکشه سمت این که من دنبال اینم که شهرستان خودم چیز بیشتری بگیره، منافع بیشتری رو از کیک کلی سهم اقتصاد کل کشور به دست بیاره، دنبال اینه که سهم خودش رو بهینه کنه. میخوام بگم که این سوال پاسخش اینه، اول باید مدل حکرانیمون رو بپذیریم، بعد بگیم که او ساختار هماهنگی اجتماعی چیست و قدرت اونجا چجوری تکثیر شده. وقتی اونو ترسیم نکردیم، من هیچ وضعیت مطلوبی جلوی شما نذاشتم، بیا منم پاسخ رو چی بدم؟ تک گزاره اگه انتظار پاسخ دارید به نظرم که الان به جواب نمیرسیم.